بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر بتونیم در جامعه خودمون فرهنگ و سبک زندگی جوانمردانه رو بیش از پیش احیا کنیم، در جامعه ما یه همچین سبک زندگی و فرهنگی نمرده اما اونقدر هم حاکم نیست. در اثر غلبه فرهنگ غربی و بالاخره ادبیاتی که ازش فاصله گرفتیم، ادبیات کهن ایرانی و فرهنگ ایرانی، و در اثر اینکه از بخش‌های از دین حتی فاصله گرفتیم، این فرهنگ به شدت ضعیف شده. ما باید این فرهنگ رو احیا کنیم. یه مقدار هم شاید به کارگیری ادبیات فرهنگ جوان مردانه بعد از انقلاب بهش بیتوجهی شد. فکر کردیم همه کلمات رو میتونیم با اسلام، همه انگیزه ها رو با اسلام، همه حرکت های افراد رو با انگیزه مستقیم دینی ساماندهی کنیم، در حالی که خود اهل بیت اسناد و طهارت صاحبان دین هستند. چقدر از کلمه و فرهنگ مروعت یا مروت به تعبیر ما استفاده کردن. به هر حال اگر ما این کار رو انجام بدیم، در جامعهمون بهتر کار رو پیش میبریم. همه مردم متدین نیستن، همه مردم ظرفیت ایمانی بالایی ندارن، همه مردم نسبت به دین دچار عدم سوء تفاهم نیستن. خیلی واقعا دچار سوء تفاهمن و تبلیغات هم مدام داره بمباران میکنه و این سوء تفاهم ها رو افزایش میده. خیلی ما دچار سوء تفاهم هست جامعهمون، خیلی از افراد. خب توی همچین شرایطی مدام بگیم دین، خیلی ها زده میشن، خیلی ها این سوء تفاهم ها درشون تشدید میشه. نمونش همین مسئله حجاب. واقعا برای جامعه ما بده که امروز درباره موضوعی مثل حجاب گفتگو داشته باشه. این دیگه مسئله حل شده است. مثل این که ما الان در مورد نظافت دعوا داشته باشیم تو جامعه. آقا ما نمیخوایم تمیز باشیم، آقا شما باید تمیز باشید، گشت کنترل آدمای کثیف، آقا تو چی کار داری به تمیزی من، کثیفی من، ملاک تمیزی و کثیفی چیه؟ اصلا این حرفا تو جامعه ما نیست الان. چرا؟ چون یکی از عناصر فرهنگ غربی تمیزی هست. دیگه تو این زمینه دشمن نداریم. فراتر از دینداری، تر و تمیز بودن یه ارزش جا افتاده است. دیگه تو این زمینه ها کسی دعوا و چاره سوء تفاهم نیست. الان ما نباید در مورد موضوعی مثل حجاب تو جامعهمون گفتگو داشته باشیم. حجاب رو خیلی ادبیات دینداران برده به سمت امر دینی و اونهایی هم که دشمنان جامعه ما هستن میدونن حجاب موضوع حساس و مهمیه. با ایجاد سوء تفاهم نسبت به دین و امر دینی سرش کار میکنن و این فلاکت واقعا تو جامعه ما هست. فلاکته که ما الان گفتگو داشته باشیم. چهار تا بی حجاب فلاکت نیستن، همونطور که چهار تا آدمی که تمیز نیستن و نظافت رعایت نمیکنن فلاکت نیستن برای جامعه، بالاخره بعضیا آلودن. ولی اینکه گفتگو در این سطح گسترده در مورد مقوله ای مثل حجاب باقی میمونه، این خیلی غلطه. این یعنی ما به روش قرآن عمل نکردیم. روش قرآن کریم خیلی از اوقات این است که برای انگیزه های انسان ها نه از معاد استفاده میکنه، که معاد به طور مشخص یکی از شاخصه های ادبیات دینی است، نه از قرب الهی و نه از امر الهی استفاده میکنه. مثلا شما ادبیات جوان مردانه رو تو قرآن کجا پیدا میکنید؟ یکی از اون موارد غیبت هست. میفرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، آیا کسی دوست داره بره گوشت برادر دینیشو بخوره؟ مثلا زشت نیست این آدمخواری، حالا منهای بحث جهنم و بهشت، منهای این که بخوای قرب به خدا پیدا بکنی نباید غیبت کنی، منهای این که خدا نهی کرده، نه تو خودت باشی، خودت باشی و خودت واقعا این آدمخواری کار خوبیه. خب این ادبیات چه ادبیاتیه؟ ادبیات جوون مردانه است، مردانگی نیست، انسانیت نیست که تو بخوای گوشت برادر دینی تو بخوری. آدم قرار آدم خار نمیشه که. خب این ادبیات دامن حجاب هم باید به کار گرفته بشه. شل حجابی خب به جور نامردیه، تو میزنی دیگرانو، نباید بزنی. هر کی داراتر شد که نباید بزنه که، تو داری میزنی، تو داری میگی به من چه، هر کی زمین خورد به من چه. مثل اینکه با ماشین رد بشی از تو آب و با سرعت همه آبران پیاده که ایستادن رو آلوده کنی به این آب کثیف خیابون، لباسش رو چی کار کنه؟ بدبخت شاید داره میره مهمونی، شاید اصلا مریض بشه. آخه این که ناجوان مردیه که، ناجوان مردی کردن خوب نیست. اینو بدون دین هم آدم میتونه بفهمه، و هر چقدر ما بتونیم بدون استفاده از دین یک امر خوب رو، حتی یک امر دینی رو در جامعه رواج بدیم، برد کردیم. این ادبیات رو شما در دین ببینید. مثلا امام کاظم علیه السلام میفرماد لا دین لمن لا مروعت له، دین نداره کسی که جوان مرد نیست. میخواد چی بفرماد؟ بفرماد که جوان مردی کردن رکن رکین دینداریه. جوان مردی که در لغت آمده، در توضیحش همه میگن جوان مردی چیزیست که فرهنگ و وجدان و فکر آدمی اقتضا میکنه. تعبیر دیروز رو خدمت شما قرائت کردم از معصوم که میفرماید پرهیز از هر کار پستی، این تعریف مروءته، این تعریف جوانمردیه. این کار پست من نمیکنم، همینش که پسته، نه اینکه بره رساله عملیه رو باز بکنه ها، هنو به اونجا نرسیده، نه این کار نامردیه، من انجام نمیدم. این فرهنگو باید رواج داد. بعد یا مثلا میفرماید ولا مروءت لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره مروت نداره. یعنی یک امر عقلانیه جوانمردی، اینجوری نیستش که نیاز داشته باشه آدم متدین به دینی باشه. مروءت نداره کسی که عقل نداره. منشأ در واقع جوانمردی رو عقلانیت میدونه. بله عقل خود انسان، فکر خود انسان به انسان راهنمایی میکنه و این یه کمکیه برای دین و این یه پایه‌ست برای دین و این یک تقویت کننده است برای دین. دینم دوباره برمیگرده تقویتش میکنه. یا میفرماد من لا دین الله، این کلماتی که الان قرائت کردم از امام کاظم علیه السلام در توحف العقول هست، اما از امیرالمومنین علی علیه السلام اینجوری میبینید من لا دین له لا مروءت له، کسی که دین نداره مروت نداره. یعنی بیدینی در اثر ناجوانمردیه. آدم جوان مرد دیندار میشه. ببین پایه است، یعنی جوان مردی، تو جوان مردی رو رواج بده، مردم از دین نمیگذرن. جوان مردی و مروعت رو شما رواج بده، سطح دینداری تو جامعه میره بالا. میدونید دیگه، حالا من باید در مورد جایگزین های جوان مردی مطالبی رو عرض بکنم. اون چیزی که جای جوان مردی ما داریم رواج میدیم چیه؟ قانونه. خیلی بده جامعه با قانون زندگی کنه، نه با جوان مردی. قانون لب دره لب پرتگاه بردی طرف رو، تکون بخوره خورده زمین. جامعه قانونمند در اثر کوچکترین لغزشی که در هر کسی پدید بیاد قانون رو تخطی کرده زیر پاش گذاشته. ولی جوان مردی باید اجازه نده کسی قانون رو زیر پا بگذاره. بخوای به قانون بسنده بکنی اینجوری میشه، میگه حالا تا بیان کنترل کنن، نظارت کنن، جریمه کنن، محاکمه کنن، عقاب کنن. نه، اصلا قانونم نباشه، من این کارو نمی کنم. زندگی مردم عراق رو ما میبینیم که یه زندگی عشایری تر هست، حداقل در بخش های از این زندگی. اصلا شاید 10% کشور ما اونجا قانون نه تصویب شده نه تنظیم شده، خیلی تازه شروع کردن دیگه، قبلش جامعه دیکتاتوری بوده. بعد نگاه میکنی خب شما با چی اداره میشید؟ با جوان مردی. ما اینجا بیمه داریم، پلیس داریم، هنوزم که هنوز مردم میخوان سر همدیگر رو ببرن سر یه تصادف، اونجا اصلا بیمه نیست. آقا پس تصادف میکنن چیکار میکنن؟ هر کسی مال یه قبیله ایه، رئیس قبیلش با اون رئیس قبیلش صحبت میکنن، با هم تفاهم میکنن، پولا رو با هم رد و بدل میکنن لازم بشه، مثل آدم زندگی میکنن. من بارها در بین فرهیختگان عراقی صحبت کردم، گفتم سعی کنید زندگیتون رو نبرید به سمت زندگی مدرن، فکر نکنید اونجا خبریه. انسان ها به هم بیرحمتر میشن، همین عشایری مسلک بودن رو نگه دارید. بعد همین اربعین که شما میبینید اینجوری خرج میکنن، خیلی هاش مال اون خوی عراقیه. مسابقه فوتبالی ظاهرن برگزار بوده یا چه مسابقه، کشورهای عربی اونجا رفت و آمد میکردن، خب این عراقی ها تو بصره همینجوری برخورد کردن با مهمونای عرب دیگه که از خلیج فارس جمع شده بودن، یه مسابقه فوتبالی ظاهرن بوده. مثلا طرف رفته یه موبایل خریده، گفته نه این تو مهمان مثلا یه برنامه ورزشی هستی، طرف چی بوده اسمش، یک مراجعه کننده عادی بوده، نه اینکه حالا بازیکن مطرحی باشه، اینو بردار، این مال خودت. حالا این موبایل هم خریده، این گفته نه حتما باید پولشو بگیری. بالاخره اصرار و اصرار گفته باشه، اومده پولشو گرفته، دلار بوده، یه مقدار دینار بهش داده، رفته دینارا رو شمرده، دیده چنج کرده براش. بعد نوشتن، مصاحبه ها شده، اینا گفتن ما در اثر امام حسین اینجوری شدیم، ما امام حسین بهمون یاد داده اون فرهنگ اربعین با مهمونا اینجوری برخورد کنیم. اینقدر تشیع در منطقه تبلیغ شده که بابا اینا کیان دیگه، از چه چیزایی میگذرن، بعدم معتقدن خدا جبران میکنه. این سخاوت خوی جوانمردانه دیگه، انشالله خدا براشون حفظ کنه، برای ما هم پدید بیاره. ما هم این مشهد مقدس تا چند وقت پیش کسی 28 صفر میرفت گرسنه میمون تو بیابون و خیابون، هیچی گرسنه مونده بود دیگه. الان اطراف حرم دیگه واقعا کسی گرسنه نمیمونه، همه مشهدی ها اومدن غذا میدن، نمیدونم. خب این فرهنگ نبود، ما یاد گرفتیم. آفرین، خوبه، خیلی عالیه. یکی دو تا خیابون شما اطراف حرم میبینید همه دارن غذا میدن، کی این غذاها رو میده؟ مردم میرن خونه هاشون میارن. این فرهنگ درسته، قانون میگه برو غذا بده، قانون میگه به من چه، با دست بکنی تو جیبت پول در بیار به غذا بخری. حالا ببینید بدبختی ما یکی دوتا که نیست تو این زمینه ها. مثلا مهران خونه هست، حسینیه هست، مردم شیراز، مردم کجا اومدن اینو خریدن، وقف ظاهر امام حسین کردن، زائر میاد اینجا لب مرز میخواد بره، نره یه جایی بخواد پول بده یا مزاحم مردم شهر بشه. این خونه مال زیارت ابا عبدالله، این خودش یه عملیات جوانمردانه است. ما به جای این که، و بعد چند سالی بود توی اربعین واقعا می اومدن مردم موکب می زدن، تریلی تریلی بار می آوردن اونجا توزیع می کردن، می گن زائر اینجا یه ساعت یه روز گرفتار میشه، زندگیش راحت باشه، نخواد بره شروع کنه خرید کردن و بعد بازار به هم میریزه گرونی میشه. و شما باور میکنید تو جمهوری اسلامی، مملکت اسلامی، مملکت امام حسینی، تو دولت قبل مسئولین میگفتن ما موکبها رو باید جمع بکنیم، باید مثلا را به تعبیر من، اونا با تعبیر محترمانه تری میگفتن، مثلا مهران در ایام اربعین باید مردم تجارت سالشون رو بکنن. عجب، مردم دارن خودشون از وجودشون هزینه میکنن اونجا، میگه نه باید پول در بیارید، این اما آدم اومده باید ازشون پول در بیارید. چی بگه آدم؟ آقا این موکب میزنیم مغازه ما فروش نداره. خب همون موکب هم بدن مغازت میخره میبره دیگه، از کجا میخره؟ بیاید زندگیمون رو یه جوری تعریف کنیم که سودمون هم از قبل جوانمردی داشته باشیم. بذارید مثال بزنم برای شما. این زندگی غربی خیلی زندگی کثیفیه به خدا. یه کارخونه هست X، کارخونه Y، میلیاردها پول چی میده؟ تبلیغات میده. یه شرکت تبلیغاتی هم پوله رو مکش میکنه و همه رو جذب میکنه. اینی که سود نکردینه، اینی که از سودت از دست دادی که میگه آره. برای چی؟ برای اینکه مردم منو بشناسن بیان من خرید کنن. بعد تو فروشش هم اینو سعی میکنه جبران کنه. پس شما یه 10% پولتو الکی دور میریزی، میگه دیگه الکی نیست دیگه، تبلیغاته. خب من اگه بگم این 10% پولتو چیکار کن؟ مهمونی بده. یه جاهایی مثلا برای امام حسین خرج کن، یه جاهایی برای مستمندان خرج کن. بازم همونه، اصلش هم همونه، اصلش هم اینکه تبلیغات میشه دیگه. فلان کارخونه چه سفره‌هایی میندازه ایام مثلا عزای ابا عبدالله حسین، چه ایرادی داره؟ یعنی همون پول رو که میخوای خرج تبلیغات بکنی و بعد خرجای عطاینا، بیا خرج چی بکن؟ رفتار کریمانه. ممکنه به ظاهر اون اثر تبلیغات رو و رقابت‌های خشن تبلیغاتی نداشته باشه، ولی یه جورای دیگه از یه جاهای دیگه من حیث و لا یحتسب خدا روزی رو میرسونه. این یه دو تا سبک زندگیه، سبک زندگی که توش سفره در میاد و سبک زندگی که توش سفره در نمیاد، سفره رو داره نابود میکنه. وقت اون سالی که یه مسئول مملکتی میگفتش که ما باید اربعین و موجب رونق اقتصادی مرزها قرار بدیم و موکبها باید جمع بشه، باید مثلا تجارت مردم اون منطقه رونق پیدا بکنه، من علیهش حرف می زدم و خیلی گفتن چرا، چی می، چطور؟ بیا حالی کن که آخه زندگی جوان مردانه و کریمانه فرق داره با زندگی تاجرانه. همه جا آدم کاسب کارانه برخورد نمی کنه، حتی کاسبش هم تو زندگی مدرن این کار رو نمی کنه. یه بخشیشو میذاره برای تبلیغات، اینجا بخشیشو بذار برای تعاملات اجتماعی. این دوتا سبک زندگی رو ببینید چقدر فاحش با هم دیگه تفاوت دارن. سرجم وقتی که نگاه میکنی میبینی اون کسی که سخاوتمندانه داره زندگی میکنه یا جامعه‌ای که سخاوت براش اصله، وفاداری به اصول جوانمردی براش اصله. سرجم اونا هم قانونمندتر هم پرسودتر زندگی میکنن. امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام فرمود اگر تو تجارت از هم سود نمی گرفتید فقر ریشه کم می شد. حالا شما رو فکر کن روش یعنی چی؟ آقا بلاخره 10% 2% بکشیم زندگیمون به چرخه، همونی که خریدیم بفروشیم. میدونید دیگه بعد از ظهور زندگی اینجوری میشه. اومد دوان دوان پیش امام صادق، آقا ما شنیدیم شما فرمودید اگر شیعه از شیعه سودی بگیره رو کالای خودش تو خرید و فروش رباست. ربا هم که دیگه میدونی چقدر وحشتناکه. فرمود بله ولی الان ظرفیتشو ندارید بعد از ظهور. حالا خدا به اون رحم کرد، اگه بنا بود چیکار کنیم؟ سود نگیریم از هم دیگه، چجوری زندگی بکنیم؟ بعد آقا سعی میکنه حالی بکنه که ببینید در اون صورت هیچ فقر دیگه تو جامعه پدید نمیومد. از این دست بدی از اون دست بگیریه، این یه سبک زندگیه که دین ما رو داره به سمتش سوق میده. عامل المؤمنین بالایثار و عامل سایر الناس بالانصاف. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، با بقیه مردم منصفانه برخورد کن. منصفانه همه جا که منصفانه نیست. زندگی جوان مردانه یه زندگی دیگریه. ما باید اینا رو تو مدارسمون تمرین کنیم، توی محیط های بسیجیمون تمرین کنیم. بنده مکرر در ایام اربعین عرض می کردم وسط راه، حالا ما اون ده شبی که مردم عبور می کنن معمولا سعی می کنیم تو راه با مردم گفتگو کنیم. میگم مردم تو این راه، این موکب داره عراقی خدا شاهده بهترین غذاشو میاره که تو سال خودش شاید 2-3 مرتبه از این غذا بخوره. بنزه 100 نفر میتونه درست کنه، میاره همون 100 نفر رو درست، کاری نداره کی میخوره، میگه هر کی رد شد. آیا این فرهنگ، این برخورد دلنشین نیست، زیبا نیست؟ همه میگن، همه اعتراف دارن معنویت تو راه کربلا بیشتر از تو خود کربلاست. بعضی جرئت نمی کنن میگن، مسمس میکنن، میگن آقا ما یه چیزی بگیم اینا. گفتم نه ترس، بگو. بله در کربلا خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، ولی در طول راه تجلی ولایت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. یه شیشه عطری که درشو ببندی با یه شیشه عطری که درشو باز کنی، این شیشه عطر درش باز شده وقتی که شما اون رفتارها رو تو مسیر میبینی. بعد منده اونجا مکرر عرض کردم، میگم خب مردم بیاید تو مساجدمون این کارو بکنیم. آقا ما همه مؤمنیم، نماز میخونیم دیگه تو مسجد. امشب من یه غذایی میدم، حالا یا مثلا یه غذای کامل هم نباشه، یه چیزی که شکم سیر کنه. فردا شب شما این کارو بکن، پس فردا شب شما این کارو بکن. 4 تا آدم محترمی که گدا نیستن ولی همین میشه غذای امشبش. بلند میشن میان تو این دوره همین شرکت میکنن، هم نمازشون خوندن، یه چیزی هم خوردن رفتن. بعضی از مساجد میرید چایی هم نمیدن. میگه آقا چایی به مردم نیست، به چه مناسبت چایی بدیم؟ میدونی پول چایی چقدر میشه؟ این ابوی ما خدا رحمتش میکنه، خدا همه رفتگان شما رو بیامرزه. یعنی ما فکر میکنیم تو همه مساجد اینجوریه. ما میرفتیم مسجد بابامون دیگه، این چایی باید دائر باشه. خب چایی، قند، یه زمانی کوپونی بود این چیزا، هم چایی هم قند. نه چایی باید برقرار شد، چایی رو پخش کن. حالا طرف اومده نماز یه دونه چایی هم میخوره. میگن رسمه. همجور که ببینید این جوانمردی تو هیئت ها اومده قضا میدن، خیلی فوق العاده است. یک عالم دینی یه بار، حتی عالم دینی بود، توی سخنرانیش غفلت کرد، حالا دیگه نمیخوام، میگفت دیگه علیه قضا دادن توی مجالس ابا عبدالله چه خبره این اسراف؟ آخه اسراف چیه؟ میخورد دیگه مردم. خودشون دارن خرج میکنن، خودشون میخورن. بله دور بریزن خیلی کار بدیه، برنجو یه چند تا قاشق کمتر بگیریم مثلا، مردم دور نریزن، میخورن دیگه مردم. ببین فرق مجالس ابا عبدالله الحسین با مجالسی که اسمش هست کنسرت، هر دو توش هیجان هست، هر دو توش موسیقی هست، هر دو توش یک بالاخره حرکت بدنی هست. جرئت نمی کنم از ترس خیلی ها بگم یک رقص معنوی سینه زنی هم بخواه، یه حرکت دیگه. فرق بین این دوتا چیه بفرمایید؟ حالا غیر از جهتگیری و خدا پیغمبری که این داره اون نداره، از نظر جوان مردی اینجا شما میری پول لازم نیست بدی، یه دیبانی شدن قضات هم میدن، اونجا میری اولا باید پول بدی. اینجا هم مدا همون هنر رو خرج میکنه، اونجا هم اون خوننده همین هنر رو خرج میکنه. تازه مدا وقتی که مداهی میکنه میدونید از نظر هنری 10 برابره کارش، چون همه کار بلبدا هست اونجا، زنده است به معنای واقعی کلمه. بعضی وقتا اونا لبخونی میکنن و پول میگیرن، خودش میاد اونجا. مثلا تو خودت مثلا چه خاصیت داری اینجا جلو چشم ما رد میشی نوار پخش میکنه بعد پول میگیره، بعد هم همه خوشحالن. توی زندگی حداقلی زندگی میکنن. اما اینجا هم همون اتفاق میفته. وقت اون سوپریا و مثلا فروشنده های اطراف کنسرت کلی پول در میارن، بالاخره رفتی کنسرت یه غذای خوردی یه پولی هم دادی. اینجا روشش فرق میکنه، اون پولو اگه خواستی نظری میدی، میگی منم تو نظری این سفره شریک، چه بسا 3-4 برابر بدی. خیلی هم پول ندارن بدن، باشه دیگه پول ندن، همه یه غذایی میخورن و میرن. در مجموع اقتصاد هر دو جلسه یکیه، همه مقدار غذا خوردن، هم یه پولی به مداح جلسه دادن. خب باشه، ولی شیوه پول گرفتن از مردم برای پول دادن به خواننده چجوریه؟ بذارید من توصیف نکنم. توی جلسه هیئت چجوریه؟ و اینو مسخره میکنن، اونو هیچ حرف نمیزنه. خیلی جالبه این سبک زندگی با اون سبک زندگی چقدر فرق میکنه. حالا بذارید بین ایران و عراق من این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنم. توی عراق مداح داره میخونه، تو اوج خوندنش نام سراینده این شعر رو اعلام میکنه، این شعر از فلانیه، بعد هم یه هورایی براش میکشن یا احسنتی بهش میکنن. تو اینجا مداح عادت ندارن سراینده شعرشون رو بگن. اصلا معلومه این دو تا فرهنگ با هم فرق میکنه. فرهنگ جوانمردی، فرهنگ حیات مذهبی ما اساسا جوانمردی جلسه برگزار کردنه. اگر جلسات مذهبی رو میدادی دست این بوروکرات های دارای فرهنگ غیر انسانی، میگفتن هر کی میره جلسه، آقا جلسه فلان چقدر میگیرن؟ نفری 10,000 تومان میگیرن ورودیه، و حال میخوام این حال بکنیم خرجت هم بده. آقا فلان جلسه چی؟ اون نفری 100,000 تومان میگیرن. این آدم هایی که روحیه و فرهنگ مروعت رو ندارن، هیچی جلسات هم اینجوری میشد. بعدش هم به همدیگه میگفتیم برای دیگه خب خرج داره امام جلسه، امام حسین بلنگوش خرج داره، چراغش خرج داره، همش خرج داره، کی باید بده؟ همین الان میدن. ولی اصلا که از چه زشته، یعنی چی از شرکت کننده پول بگیری؟ تو رو خدا زشت نیست از شرکت کننده توی جلسه امام حسین کسی پول بگیره، خیلی زشته. چرا تو کنسرت ها زشت نیست؟ اونجا دیگه زشتی آخرشه، میدونی زشتر از این نمیتونه بشه. نه اینکه من جلسه کنسرت رو بگم بده، نه، فرهنگ اینجوری قانون مداران پول گرفتن بده. اینا علمی هم هست دوستان من. بذارید من یه نمونه علمیشو بگم. چرا امام صادق علیه السلام فرمود تو اقتصاد بر فرهنگ مروءت اگر زندگی کنید سودتون بیشتره. همین راه تهران کرج یه زمانی عوارض میگرفتن، چه صفی بود، چه نوبتی بود، و تو این نوبت چقدر پول بنزین باید میدادی، چقدر بنزین مصرف میشد. چند تا دانشجو نشستن محاسبه کردن بنزینی که مصرف میشه، استهلاکی که برای ماشین ها صورت میگه، ترمز باید بگیرن، وقتی که باید مصرف بشه. دیدن اگر شرکت نفت ضرر میکنه چون یارانه پرداخت میکنه برای بنزین دیگه. شما الان دارید اینقدر یارانه پرداخت میکنید، مثلا 100 میلیون تومان روزانه، که اینجا چقدر بگیره؟ مثلا 10 میلیون تومان. خب شرکت نفت به جای اینکه مردم رو معطل کنی 100 میلیون 10 میلیون تومان ازشون بگیری و 100 میلیون تومان یارانه بدی، ببین 10 میلیون تومان رو بده، برات به سودتره، هیچی برداشتن، اصلا تابلو عوارض رو برداشتن. یعنی تابلو این حرفا. حالا تکنولوژی میره جلوتر، عوارض راه ها رو چجوری میگیرن؟ با مثلا میگن برای اینکه معطل نشی با تصویر اینترنتی یا عکسی که میگیریم دیگه معطل نشی. دست بر نمیدارن از زندگی غیر سخاوتمندانه، فرهنگش نیست. در حالی که یک کمی فکر کنیم راهشو میتونیم پیدا کنیم. حالا من علیه قانون فعلا صحبت نکنم، خیلی بحث قانون مفصل باید علیهش صحبت کرد. ما تو این جلسات شبهای دانشگاه امام صادق یک کمی به این خواهیم پرداخت. فرهنگی که ایجاد میکنه تو جامعه فرهنگ سخاوت، فرهنگ بخشش. پزشک اومده اونجا داروهاش هم خودش آورده، میگه من این 10 روز به خاطر امام حسین مداوا میکنم، میدونم چه داروهایی میخواد، میره با رفقاش جمع میکنه چند تا پزشک متخصص. این فرهنگ بهتره یا پول بگیریم به هلال احمر بدیم؟ بعد چه اتفاقهای اونجا میفته؟ دوستان من زندگی قانونمند همچین زندگی تمیزی نیست. انسان ها با قانون زندگی نمی کنن. زن و شوهر اگه بخوان با قانون زندگی کنن که بدبختن. که با کرامت، با بزرگواری، با بخشش. خانوما بخوان با آقایونشون میگن من وظیفه ندارم برای تو قضا درست بکنم، راست میگه، از نظر قانونی خود شرع وظیفه نذاشته. حتی بچهشو شیر بده میتونه از آقا اجرت المثل بگیره به تعبیری، ولی من کسی اینجوری زندگی میکنه؟ همه کریمانه. بعد اون مرد بخواد چیکار کنه؟ در حد نفقه حداقلی قانونی بده. تو دین میفرماد که اصلا تو باید کار کنی بیشتر برای اینکه خانومت راحت تر زندگی کنه. این توصیه شده. نه اون حداقل قانونی رو من انجام دادم. آقا آدم اینجوری زندگی نمی کنه. تو غرب کار به جایی رسیده که این دختر پسرها، زن و مردها با هم رفاقت میکنن، زندگی میکنن، دنگی پول میدن برای غذا، اون جداگانه کار میکنه، حاضر نیستن برای هم خرج کنن. من یه بار یکی از این کشورهای اروپایی خونه یک کسی بودم از این اهالی سفارت. بعد یه دفعه صابخونهشون اومد و جیغ و داد، گفت آقا من میخوام اینجا تلفن بزنم. از تلفن، حالا اون زمان زیاد موبایل و این چیزا نبود، از تلفن این گفت این دوتا دعوا دارن سر این که یکیشون بنا بوده پول آبو بده، یکیشون پول برقو بده. میگه تو آب زیاد مصرف کردی، میگه تو برق زیاد مصرف کردی. گفتم زن و شوهرن؟ گواره. مروعت وقتی مرده کار به کجا میرسه؟ اینا دوتا فرهنگه، دوتا مدل زندگیه. چی بگه آدم؟ ما هم یه وقت میذاریم مدرسه رو یه اسمای نابجایی ما داریم، مثلا میگه مدرسه غیر انتفاعی، در حالی که کاملا انتفاعیه دیگه. حالا نمیدونم چرا اصرار دارم مدرسه انتفاعی رو اسمش بذارم غیر انتفاعی. خب بگو انتفاعی. ما یه مدرسه برای بچه های طلبه مون راه انداختن، گفتن ما پول نمیگیریم پدر مادرها، این مدرسه موکت میخواد. ها یکی اومد گفت من موکت میکنم، یکی اومد گفت من فلان خرج رو میدم، آقا میخوایم ببریم اردو من پول ماشینشو میدم. خب اینجوری مثل آدم زندگی کنه؟ بعد بعضی هم اصلا تو مدرسه بخوای نون پول غذای نیمروزشو بگیری نداره واقعا، اومد بره بمیره. چه بچه با استعدادی. در یکی از شهرک‌های اطراف سمنان یه طرحی رو بسیج داره اجرا می‌کنه. چون من می‌خوام دردمندان صحبت بکنم، این طرح در 16000 پایگاه شروع شده اجرا، حدود 60000 پایگاه داریم. می‌خوام انتقادی حرف بزنم، باید بگم بقیه این 60000 پایگاه چرا این طرح رو راه انداختن؟ نمیتونیم آقا، نمیتونیم. اسممونم بسیجی هست اما نمیتونیم. بخوام انتقادی حرف نزنم، باید بگم که یک خبر معجزه آسا که 16000 پایگاه این طرح رو شروع کردن. نمونهش رو بگم، یکی از این پایگاه ها چیکار کرده؟ ایام کرونا یه شهرکی در اطراف سمنان، اینها اومدن چیکار کردن؟ گفتن بعضی از گرسنگی دارن تلف میشن، شغلا خیلیش از بین رفته، این شهرک هم شهرک ضعیفیه، کوپن بدیم برای کسانی که نون ندارن. کوپن دادن هفته اول، دیدن خب خوب نیست، این داره پول میده، این داره کوپن میده، یعنی من فقیرم دیگه، ندارم، بهم کوپن رسیده. گفتن نه آقا کوپن ندیم، بیایم مثلا هر جوری خواستن عمل بکنن، دیدن نمیشه. آخر سر چیکار کردن؟ زدن تو فرهنگ اربعین، گفتن آقا نان تو شهرک مجانی، هر کی هر چقدر خواست نان ببره، هر کی هم هر چقدر خواست کارت بکشه. متوجه شدید چی شد؟ بله؟ خب حالا اگه مردم کارت نکشیدن و فقط نون بردن چی میشه؟ بگو. متوقف میشه، تر شکست میخوره، درسته؟ خب وقتی داشت گزارش میداد در هیئت اندیشه ورزی بسیج، میگفت الان که من دارم به شما گزارش میدم، تو این شهرک ضعیف 3 ماه آینده پول نون داریم، کل شهرک نون مجانی ببرن، ما پولشو داریم. ببین چقدر مردم فراتر از قانون بهتر عمل میکنن. دزدی اصلا دیگه معنا داره؟ وقت تو همین کشور دولت میاد چیکار بکنه؟ میخواد یارانه نان رو از بین ببره. بله واقعا یارانه نان موجب میشه نان دور ریخته بشه، حق به حق دار نرسه، ثروتمندی که یارانه نان رو نیاز نداره به اونم دولت داره یارانه نان میده، بعد اون فقیر نانش گرون میشه. باید حل کرد با کامپیوتر رو رفتن چقدر پوز خریدن و نمیدونم توضیح کردن و حسابای ویژه، آخرش هم طرح بازم از آب در نمیاد درست حسابی. نمیشه بابا، خدا انسان رو ساخته، اگه تو میتونستی این انسان رو به مسیری ببری غیر از مسیر خدا، که دیگه باید بگیم خدا چقدر ساده است این موجودی رو که طراحی کرده آزاد گذاشته میشه زندگی بکنه و غلط. نمیشه. و من اعرضن ذکری فإن له معیشتا ضنكا. من که نمیذارم تو راحت زندگی کنی. زندگی قانونمندانه کجا؟ زندگی جوانمردانه کجا؟ ما ببینیم که علیه چی صحبت میکنیم، در نفی چی صحبت میکنیم. دوران دفاع مقدس اگر میخواستن با پول، آقا شما رفتید جنگ چون جانتو در معرض خطر قرار دادی، حقوقت مثلا 100 برابر بیشتر، واقعا این جبهه شکل میگرفت؟ یه بار من یه سالی رفتم جبهه، یک نفر گفتش که بیا یکی از رفقا با ماشینش داره میره. واقعا اون زمان نادر بود اصلا کسی ماشین داشته باشه. اینقدر ماشین نمیدونم شاید چند هزار برابر شده باشه ماشین در دست مردم بودن. بعد این با ماشین خودش تا جبهه میرفت. نشستیم تو ماشین و رسیدیم اندیمشک، رفتیم پایین لباس بخریم. خب من شاید مثلا 17 سالم بود 18 سالم بود نمیدونم. چند بار دیگه من با اعزام عمومی رفته بودم، خب لباس داده بودن، میرن وقتی میره پادگان لباس میدن به همه، پوتین میدن، پوتینشو خرید، لباسشو خرید. به این رفیقمون که آشناتر بودم، من با اون راننده آشنا نبودم، گفتم چرا لباس میخره تو پادگان میدن؟ گفت مال بیت الماله، من خودمون میخریم خیالمون راحت تر. آقا ما چشممون باز شد، جون که میده پول لباسش هم میده. عجب فرهنگی رواج نداشته. ما الان تو کشورمون جاهدو به اموالهم و انفسهم، به اموالهم را نیفتاده، به انفسهم را افتاده درباره اموالهم. ولی خب با خرید و فروش پولی هم کار را نیفتاد، جهاد با مال نکردیم. صدر اسلام هر کی میرفت جنگ نیزه‌ش رو باید خودش تهیه میکرد، آذوقه راهش رو خودش باید تهیه میکرد، اسبش رو باید خودش تهیه میکرد. بیت المال چیزی نداشت به کسی بده. بعد کسی پول نداشت ابزار جنگی میاد گریه میکرد گفت من پول ندارم، بعد دیگران میبخشیدن بهش، بیا اسب منو بگی برو، بیا من برات شمشیر. من یه دفعه الان میخوام کلام رو قطع کنم، اصلا جمع‌بندی هم نمی کنم. یاد یه روزه افتادم، چند هفته کوفه مردم پول رو هم گذاشتن تیر و نیزه درست کنن برای قتل ابا عبدالله الحسین. دولت بهشون هیچ پولی نداد. این درده، این درد کجا؟ دردی که یه تروریست یا یک حاکم فاسق فاجر یک امامی رو مسموم کنه یا با ضربتی به شهادت برسونه. درد بزرگ، اعظم مصیبت‌ها در کربلا اینه. حسین جان همه جمع شدن تو رو محاصره کردن. این بعد یه دفعه می‌بینی اونایی که عرق امام حسین دارن جمع میشن، اون فرهنگ مروعت و جوانمردی خرج میکنن برای امام حسین. امام حسین مردم خرج کردن تو رو بکشن، ما خرج میکنیم برای تقدیر کنیم. یه پاسخیه به اون. اون اشاعر عراقی داشت مصاحبه میکرد باش، گریه میکرد. دیدید حتما مستندشو. میگفت هر سال من همه هستیم و خرج میکنم برای ابا عبدالله حسین، تا آخر سال جاش پر میشه. گریه برای چی میکنی؟ خب دیگه خوشحال باش دیگه، لبخند بزن. میگفت میخوام یه سال برای حسین ضرر بکنم، حسین نمیذاره. حسین میخوام فدات بشم، چرا نمیذاری؟ مگه من غریبم؟ زجه ای میزد. بگذارید یه چند تا روزه با اشاره بخونم. گدایی می اومد در خونه ابا عبدالله الحسین تو مدینه، می گفت به من یه احسانی می کنی، خیلی گرفتارم، شما خانواده کریمید. می فرمود در خانه داداشم امام حسن رفتی یا نه؟ خب او می گفت نه. می فرمود برو، روایت داره، برو اول در من پیش دستی نمی کنم نسبت به برادرم امام حسن. بعد رفت، می رفت مثلا از حضرت 20 دینار یا 200 دینار گرفته بود، گفت داداشتون احسان کردن، شما هم لطف کنید. آقا 19 دینار در مقابل اون 20 دینار. گفت چرا شما 19؟ فرمود که من رو دست داداشم حسن نمیزنم، سفره‌دار مدینه اوست، در کرم همیشه امام حسن مجتبی. حالا یه روزه براتون بخونم تعداد بچه هایی که امام حسن تو کربلا شهید داد از امام حسین بیشتر. حسین جانم تو میخوای رو دست من بزنی؟ در روایات هست 5 تا پسر امام حسن مجتبی داده، 2 تاشون مشهور شده، کوچکترینشون عبدالله ابن حسن و حضرت قاسم. اونجا هم سفره پهنه. ولی امام حسن، شما خودت کربلا نبودی، بچه هات که بودن، امام حسن کربلا رو به آتش کشیدید شما. صریح روایات نشون میده امام حسین در شهادت هیچ شهیدی مثل فرزندان برادرش امام حسن نسوخت، آتش نگرفت. دردناکترین و هولناکترین واقعه در کربلا این بود، یتیم برادرش حسن رو سینه شروع کرد به جان دادن. صحنه شهادت رو سینه‌اش بود. 2 تا اینجوری اتفاق افتاد، یکی برای علی اصغرش، یکی برای عبدالله ابن حسن. اما علی اصغرش اونقدر راحت برخورد کرد، خونها رو گرفت، با آسمان پاشید، خدا تو نگاه میکنی، تحمل میکنم. ولی امام حسن 1000 بار جان داد وقتی عبدالله رو سینش داشت دست و پا میزد. الا لعنت الله.